بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس من در مسقطات خيار عيب بود. مسقط أول و دوم رو ذکر کردیم مشروحا، بریم سراغ مسقط سوم. در مسقط سوم میگن اگر عیبی در متاع نزد مشتری پیدا بشود، این عیب مانع فسخه. ببینید این عیب سعادت داره، مرحوم شیخ انصاری هم داره، دیگران هم دارن. یه وقت این عیب قبل القبض پیدا میشه، هنوز متاع قبض ندادی، یه عیب دیگری پیدا شد در متاع، این که دیگه گردن بایع دیگه. التلف قبل القبض من مال بایع. دوم این است که یه عیبی پیدا میشه در حال خیار مشتری، یعنی در حال خیار حیوان، خیار مجلس. در حال خیار مشتری یک عیبی پیدا میشه، این هم مانع فسخ نیست. چرا؟ چون التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این عیب باز گردن بایه، این دوتا عیب گردن بایه، اینا مانع فسخ نیست. اما اگر بعد از آنی که قبض داد، خیار مجلس و خیار نمیدونم حیوان اینام گذشت، عیبی نزد مشتری پیدا شد، این مانع میشه از فسخ کردن. این مدعاست، این چیزیست که متعرض شدن، مشهوره، بلکه ادعای اجماع هم شده. حالا من یکی دو کلام بزرگان رو نقل میکنم تا بدانید مسئله تقریبا اجماعیه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 240 میفرماید کذا یسقط الرد به حدوث عیب بعد القبض. این یه قیدی، بعد القبض غیر مضمون علل بایع، غیر مضمون علل بایع یعنی بعد از خیار، بعد از خیار مجلس، بعد از خیار ایوان، غیر مضمون علل بایع، چون در زمان خیار مضمون بر بایه. اگر چین عیبی پیدا شد، این باعث سقوط رد میشه. بلا خلاف اجدو، صاحب جواهر میگه هیچ مخالفی ندیدیم، بل ان شرح الارشاد للفخر الاجماع علیه، ادعای اجماع شده. و فی محکی الخلاف الاجماع والاخبار على انه ليس به رده، در محکی خلاف هم هست که اجماع و اخبار داریم که اگر عیبی نزد مشتری پیدا شد نمیتوانه فسخ کنه، میتونه عرش بگیره اما فصل نمیتونه بکنه. خب معلوم شیخ انصاری هم در جلد پنجم مکاسب صفحه 303 می فرماد المشهور انه مانع عن الرد بالعیب السابق. این عیب لاحق که بعد از قبض و بعد از خیار مجلس اینا پیدا شده مشهور این است، اجازه فسخ به عیب سابق رو نمیده. اونو میگیم. حالا فکر کنید یه عیب جدیدیه. بل عن شرح الارشاد اینن همون حرف صاحب جواهر لفخر الاسلام و فی ظاهر الغنیه الاجماع علیه. خب بنابراین اصل مسئله مسلمه، بریم سراغ دلیلش. دلیل روشن داره. اولا استدلال کردن به مرسله جمیل. مرسله جمیل همون حدیث سوم باب 16 بود از ابواب الخیار. لطف کنید. بله میخوام این عبارت رو بخونم براتون، میدونم مضمون چیه. بل جلواز میفرماید جمیل ان بعض اصحابنا ان احدهما فی الرجل یشتر سوء المتاع فیجده فیجدو فیه عیبن قال ان کان الشیء قائما بعینه. این قائما بعینه در نظرتون باشه، مرحوم امام ازش استفاده میکنه، دیگران هم استفاده کردن. ردهو علی صاحبه و اخذ الثمن. بعد خود امام چند تا مثال میزنه برای اینکه قائما به این نیست. و ان کان الثوب قد قطع، بریدن پارچه رو، او خیت دوختنش، او صبغه. خب اینا مثال هایی زدن که تغییراتی پیدا بشه قائما به اینه نباشه. حالا کلمه عیبم ایست در این روایت مسئله قائما به اینه هست و تغییرات هست. بله بله، ولی جواب امام بر محور عیب دور نمیزنه، بر محور یرجو به نقصان العیب کاری نداره، یعنی عرش میگیره. این کاری به عیب حادث نداره، این مال عیب قدیمه. یرجو به نقصان العیب یعنی عرش میگیره، این کاری به رد نداره. فقط صدرش کلمه عیب زید، این کلمه عیب زید مربوط به عیب سابقه، بحث ما در عیب لاحقه. امام سخنی از عیب نگفته بلکه کلی گفته. گفته اگر عیب سابقی بود حالا قائما به این نبود نمیتون فرض کنی. معیار قائما به این بودن و قائما به این نبودنه. حالا عیبی هم پیدا بشه مصداق قائما به این نیست دیگه، عیب جدید. ولی قائما به اینه مفهومش وسیع تر از عیبه. ممکن است عیبی هم پیدا نشده، حالا مثالاش میزنیم. در این حال قائما به اینه نیست. این استدلالی است که به این روایت کردن. البته روایت میدانیم مرسل است، ولی که خب چون مشهور عمل کردن مطابقش جبران ضعف سند در اینجا می شود. این دلیل اولی بود که برای این آوردن که اگر عیب جدیدی پیدا بشود این عیب مانع فسخ می شه. فقط می توانه عرش بگیره، فسخ نمی تونه. بله، ولی که مفهوم کلام امام عامه، حالا شرح میدیم. و اما اجماع دلیل اوله، ولی مستنده به همین هاست دیگه. لابد عمل به این روایت جمیل کردن. خب دلیل دوم دلیلی است که علامه رحمت الله علیه در تذکره آورده، جلد اول چاپ قدیم صفحه 530. ایشون میگه ای به حادث باعث میشه اتلاف جزء من المبی. ای به حادث جزئی از مبی و از بین میبره. فیکون مضمونن علی المشتری، مشتری زامنه از این جزی از مبی که از بین رفته به واسطه عیب. فیسقط رده، نمیتوانه ردش کنه. چرا؟ لنقص، فصل نمیتون بکنه. لنقص الحاصل فی یده. تا اینجا خوبه، ای کاش مرحوم علامه به همین قناعت کرده و چیزی اضافه نمی کرد. اما یه چیز زیدش اضافه کرده که کار مشکل شده. در زید می فرماید فَإِنَّهُ لَيْسَ تَحَمُّلُ الْبَایِعِ لَهُ بِالْعَیْبِ السَّابِقِ اَوْلَى مِنْ تَحَمُّلِ الْمُشْتَرِی بِهِ لِلْعَیْبِ الْحَادِثِ. خب هم داره بین چیه؟ بین این است که بایه تحمل کند عیب جدید رو و پس بگیره. خب مقابلش هم این است مشتری تحمل کنه عیب سابق رو پس نده. بوده دوران بین از دوره این. اگر بخواهیم الزام کنیم جناب بایه او که بیا بابا فرض کردیم بگیر، میگه آقا معیوبش کردی، ضرر میکنه، میگه تفاوت شم میدیم، باشه تفاوتم بدیم، من نمیخوام معیوب کردی جنس من رو. در مقابل این که مشتری بگه جنست معیوبه من میخوام برگردونم، بایه میگه نه من نمیخواهم چون معیوبش کردی. بردنش تو تعارض ضررین. خب ای تعارض ضررین بشه دیگه احکام تعارض میاد، نمیتونیم بگیم مسقطه. بهتر این است که ما هم از روایت جمیل استفاده کنیم هم از سیره عقلا. ببینید سیره عقلا هم برینه چی میگن؟ میگن بابا جنس میخوای پس بدی، این جنس ما نیست، شما جنس ما رو بیار ما پس میگیریم، معیوب بوده برای خودمون، اما این معیوبش کردی ما پس نمیگیریم دیگه. اقلا هم سیره شون این است در اینجا، فسخ رو قبول نمی کنن. یعنی عیب حادث موجب فسخ، سقوط فسخ میشه. من المسقطات میشه. بهترین راه همینه، هم سیره عقلا رو بگیریم، هم روایت جمیل و مؤید بالاجماع اینو قائل بشیم که اگر عیبی پیدا شد فصل ثابت میشه. عرش در جای خودش ثابته، عرش از عرش رو باید بده. چی؟ لازرر مشتری حاکم بر لازرر بایی بشه. نه خیلی لازرر بایی حاکم بر بشه. اینا تعارض ضررین جان من، تعارض ضررین. اینم بدونید اگر ما اجازه فصل بدیم با عیب لاحق، باید مشتری عرش بده. مشتری هم باید عرش بده، چنه نیست که عیب لاحق رو بگیم اجازه فصل بدیم مشتری همی چی نده. همونطور که عیب سابق و بایه عرش میده، عیب لاحق رو هم مشتری باید عرش بده. عیب سابق رو انجز کردیم، خیاره عیب داریم بحث میکنیم. جنس معیوب بوده خریده، فرضمون این از جنس معیوب بوده خریده، خیار عیب داریم صحبت میکنیم. حالا یه عیب لاحقی پیدا شده نزد مشتری، مانع از رده. نمیتوانیم فسخ مایه، میتونه بگه من نمیپذیرم. مایه میگه من نمیپذیرم، میخوام فسخ بدی، این جنس من نیست، معیوبش کردی آوردی، نمیپذیرم. سیره اغلا هم بر همین. و اما بقیه هنا امران، دو چیز باقی ما. ما در اینجا نمیریم سراغ تعارض ضرری. ما میگیم این قایمن بینه نیست، اون چه در روایت جمیل آمده قایمن بینه، این قایمن بینه نیست. سینه اغلا همین نمیپذیرید، دیگه جای استثنا نی، دلیل اجتهادی داریم جای استثنا نی. بقیه هنا امران. امر اول چیزیست که مرحوم امام با این عبارت اشاره کرده. دقت کنید اینجا مسئله دقیق تر میشه. و ظاهر ان المیزان فی سقوطهی عدم و کون المبیع قائما بینه. میگه معیار عیب لاحق نیست، معیار این از قایما بینه نباشی ولو عیبم نداشته باشی. به تلف او ما به حکمه، خب تلف شد او ما به حکمه، این فصل کنه. بعد میگن اگر قائل به فصل کنیم، فصل میکند و رد مثل یا قیمت میکنه اگر قائل به فصل بشید، ولی چون قائما به اینه نیست. او عیبن، خب عیب هم عیب داره که محل بحث بود. او نقصن و الم یکن عیبا، نقص پیدا کرده پیش مشتری اما عیبم نیست. مثل چی؟ مثل این که این حیوانی که خرید چاق و چله بود، حالا لاغر شده. حیوان لاغر که معیوب نیست ولی نقص پیدا کرده. سابقا 20 کیلو بود، حالا شده 15 کیلو. خانه بود دارای 3 غرفه، آمده اینو 2 غرفش کرده، ناقص کرده، اما عیب نداره، خانه 2 غرفه هم خانه معیوبی نیست، ولی ناقص کرده، کم کرده. کم کردن مطلبی است، معیوب بودن مطلب دیگر. معیوب نیست ولی کم کرده است. خب ایشون میگن معیار همینه. این که ایشون میگن معیار عنوان، بله معیوب نیست که معیوب، خانه 2 اتاق معیوبه. یه خورده چیز شده، ناقص شده، معیوب نیست. تو عرف کجا باشه؟ خیلی خوب، حالا بله نفهمیدم. بله بقیه اونا امران، این همون مسئله سادس هست، در واقع مکمل مسئله ثانی است. چون مکمله، من تحت عنوان بقیه اونا امران ذکر کردم. امر اولش این بود. خب این امر اول از کجاست؟ چرا امام روی عیب تکیه نمی کنه، توسعه می دهد، نقص رو هم که عیب نباشه قائل می شه؟ دلیلش همون روایت جمیله و به عقیده ما عرف عقلا هم هست که نقص را مانه می دونن. میگن بابا حقیقت فصل چیه؟ جنس من رو بیار فرض کن، این جنس من نیست، این ایوان لاغر شده، این 3 غرفه 2 غرفه شده، این عین من نیست. معنی فرض این است که عین من رو بیاری بدی و پولتو بگیری، نه یه چیز دیگری رو بیاری به من بدی پولتو بگیری. این معنی فرض نیست، اصلا حقیقت فرض در اینجا صحت نمی کنه. راحته این که بگیم بدون این اصلا صبر فصل نمی کنه. فصل این است که بیاد برگردونه به جای سابق، این اون نیست. اونو بعد می رسن، اونو بعد بحثش داریم می کنیم. خب تا به اینجا دلیل ما بر این توسعی که امام فرموده است روشن شد و مثالاش هم که عرض کردم، مثل لاغر شدن حیوان، مثل این که 3 غرفه رو 2 غرفه بکنه، اینها نقصه اما عیب نیست، ولی قائمن به اینهی نیست. سیره عقلا اینو نمیپذیره، میذارین کنار. و اما امر ثانی که باقی مونده که دنباله همون امر اولی، اگر تغییر به زیاده بوده باشد، یعنی این حیوان پیش این آقاش آقا چله شد، در زمان مشتری حیوان چاق و چله شد، آیا این مانع رد میشه؟ این قائمن به اینه نیست، ولی در این حال مانع ردم نیست، در این حال مانع ردم نیست. پس هر قائمن به اینه هم مانع رد نشد، به علت این که این حیوان بله. یا این از خانه 2 اتاقی رو ما 3 اتاقیش کردیم، حالا میخواییم فصل کنیم، میگه آقا این قامن به اینه نیست، ولیکن عرف عقلا نمیپذیرد که این قائما به اینه نیست. این دو مانع از فصل نمیدونه، مگر این مگر دقت کنید، شرکتی پیدا بشود و اون شرکت نقص باشه. چرا؟ این چاق و چله شدن پیش مشتری مالکیه، مال مشتریه دیگه. اگر 15 کیلو بوده 20 کیلو شده، این 5 کیلو ملک مشتریه. حالا که میخواد اینو پس بده، یه ملک مشترکیست، میگه من این حیوانو به تو پس میدم و عیب و نقصی نداره، ولی منم در 5 کیلو شریکم. اگر شما شرکت رو عیب و نقص بدانید، بگید شریک بودن عیبه، یه وقت عیب نیست، شریک خوبی هست، بگیم بسیار خوب، این گوسفند چاق چله شده، میدیم ذبحش میکنن، به اندازه 5 کیلوش مال شما، به اندازه 15 کیلو مال من، تقسیم میکنیم، اشکالی نداره. نقصی در شرکت نیست، اما گاهی نقصی، شریک شریک ناقلاییه، شریک بدقلقیه، به قول مردم نمیشه باش کنار بیاد، نقص و عیبیه. اگر عیب محسوب بشه، این چاقی هم مانع از فسق میشه. این چاقی مانع از فسق میشه. چرا؟ چون باز شرکت میشه، شرکت هم عیبه. خب این چاقی که مانع فسق شد، این تفاوت قیمتی که پیدا کرده، این که مال مشتریه. حالا این مشتری میتواند عرش خودشو بگیره، مشتری عرش خودشو میگیره، چاقی هم مال او هست، فسختو هم نمیتونه بگه، و اینکه فسختو بگه معیوبه، چون شرکت با آدم نااهلیه و این شرکت عیبی محسوب میشود و بنابراین راضی نیست. بله؟ تبعوض صفحه نه، چیز اضافه شده، کم نشده. بله، عرش نمیگیره، تقسیم میکنن مال شریکی رو. وقتی اینو ذبح کردن، 5 کیلو گوشتش به اون میدن، 15 کیلوش به این میدن، تقسیم ذبحش نمیخوان بکنن. اگر فروختن به اندازه 5 کیلوش مال مشتریه، به اندازه 15 کیلو مال وایه. شرکت اینجا عرش نیست، شرکته، به مقتضای شرکت، احکام شرکت در اینجا جاری میشه. بنابراین با دقت فرق بین این مسائل روشن میشود. بریم سراغ مسئله بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.